دیگر تسلیت عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز. سال روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری رو امیدوار هستم که جزو پیروان راستین ائمه معصومین علیهم السلام باشیم. اما در این لحظه همراه با شما شنونده برنامه سیم آخر خواهیم بود، با ما همراه باشید.
سیم آخر. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما هستیم. برنامه سیم آخر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران و جهان طراحی شده است. در این برنامه هر هفته یک اثر خاطره انگیز معرفی، هدف این است که تا حد امکان تحلیلی موسیقایی در خصوص هر اثر ارائه گردد. دستندرکاران برنامه سیم آخر و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ امیدوارند بتوانند رضایت شما دوستداران موسیقی را فراهم نمایند. شما هم میتونید آثار و قطعات خاطره انگیزی که دوست دارید بیشتر در خصوص آنها بدونید رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباطی برنامه عبارتند از شماره پیامک 30558 و شماره‌های تماس 220-485 و 220-58-800. این هفته هم در خدمت آقای سپهر سراجی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی برنامه هستیم. آقای سراجی سلام عرض میکنیم به برنامه خودتون سیم آخر، خیلی خوش اومدید.
من هم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو فرهنگ و برنامه سیم آخر. امیدوارم تا اینجای کار این برنامه براشون مفید بوده باشه.
خب آقای سراجی، امروز چه برنامه ایو میخواییم برای ما معرفی کنید؟
خواهش میکنم. خب ما در ادامه بحثی که هفته گذشته داشتیم در مورد آثار استاد دهلوی، هنرمندی که تازه از بین ما رفتن، صحبت کردیم. استاد دهلوی رو معرفی کوتاهی کردیم که دوباره عرض میکنم استاد حسین دهلوی، آهنگساز، نویسنده و هنرمند بزرگ موسیقی ایران، در سال 1306 به دنیا اومد.
رهبر ارکستر
هم بودن و در سال 1398 همین امسال مهر ماه از بین ما رفتند. استاد دهلوی میراث گرانبهایی در حوزه موسیقی ایران برای ما به جا گذاشتند که در واقع در سه عرصه قابل تقسیم بندی است. یکی آثار موسیقی که ساختند و دوم مدیریت حوزه موسیقی. ایشون سالها مدیر هنرستان موسیقی و مدیر ارکسترهایی بودند، از جمله ارکستر مزرابی که خودشون ایجاد کردند یا ارکستر سبا، و همینچنین نویسندگی و پژوهش در حوزه موسیقی که کتاب پیوند شعر و موسیقی آوازی کتاب مطرح ایشون بود که برنده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. ایشون از چهره‌های ماندگار موسیقی معرفی شدند و آثار بسیار زیبا و ماندگاری از خودشون به جا گذاشتند.
اساسهای برجستهشون میشه نام ببرید؟
ببینید ایشون نوازنده پیانو بودن خودشون، اما در هیچ سازی نوازنده به اون معنا حرفه‌ای نبودند، یعنی شغلشون نوازندگی نبود، ولی ساز پیانو رو به خاطر اینکه آهنگساز بودن میدونستن و یاد گرفته بودن. من از دوست عزیزم امیر حسین رحمتی، پژوهشگر حوزه موسیقی، که در یک برنامه در خدمتشون بودیم، خواهش کردم که برخی از ویژگی های آثار دهنوی و ویژگی کلیت کار و حرفه‌ای دوران، در واقع دوران حرفه‌ای دهنوی رو برای ما توضیح بدن و از دید خودشون شرح بدن که به صورت یک فایل صوتی الان میتونیم با هم بشنویم.
به اتفاق شنوندگان بشنویم.
با احترام به روح بلند استاد حسین دهلوی، موسیقیدان آرمانگرا و از آخرین حلقه های متصل به جریان تجددگرایی و ملیگرایی در موسیقی ایرانی، من نکاتی رو برای عزیزانی که کمتر درباره او شناخت دارند عرض میکنم. اول اینکه استاد حسین دهلوی از جنبه موزیکال و پارامزیکال بقیده بنده اصلی ترین و جدی ترین موسیقیدانی است که تمام حیات هنری خودش رو به نوعی صرف گسترش و اشاعه آرای استاد علی نقی وزیری کرد. اگر هر مکتبی رو ما نیازمند دو عنصر مهم و ارزشمند برای بقا و موفقیت و نفوذ بدونیم، در درجه اول بنیانگذار و تئوری پرداز اون مکتب هست و بعد در مرحله بعدی اون جریان و اشخاصی هستند که آراء بنیادین و نظریات اصلی اون مکتب رو در واقع گسترش میدن و به سمت اوج و تعالی حرکتش میدن. از این منظر به عقیده من استاد دهلوی رو میتونیم شاخصترین و مؤثرترین و البته موفقترین موسیقیدانی بدانیم که دست به اشاعه و گسترش آراء صاحب این مکتب در واقع زد. در بخش آموزش آکادمیک و نهادمند موسیقی در هنرستان، خب یکی از درخشانترین و یا شاید درخشانترین دوره در واقع هنرستان رو میتونیم در دوره‌ای ببینیم که آقای دهلوی مدیر هنرستان بودن. در بخش اصلاح معایب و پیشنهاد برای بهینه‌سازی و در واقع ارتقای سازهای ایرانی برای استفاده در ارکسترهای مختلف، خب خدمات بسیار ارزنده‌ای داشتن، پیشنهاداتی رو داده بودن که بخشش عملی شد و بخش دیگر در همون حدود تئوری باقی مونده و پیگیری جدی و عملی و گسترده بحث مهم چند صدایی و هارمونی برای موسیقی ایرانی رو هم خب در فعالیت‌های ایشون ما مدام شاهد بودیم. نکته بعدی که میخوام عرض کنم این هست که به هر حال دهلوی نماد و سمبول همون اعتقادی است که بر اساس نیازمندی و احتیاج موسیقی ایرانی عمل میکردن، نه بر اساس علاقه شخصی خودشون در امور مختلف موسیقی در ایران. او نیازهای کلی موسیقی ایران رو در نظر میگرفت و بر اساس وجوه مختلف موسیقی ایرانی هنرستان رو و در جایگاهی که نفوذ داشت این مسائل رو سعی می‌کرد که بر اساس اون احساس نیازی که برای موسیقی ایرانی داشت پیش ببره. و نکته آخر این که به لحاظ روحی او هم مثل همفکران و هماندیشان خودش یکی از حساس‌ترین موسیقیدان‌های 100 سال اخیر بود که با عدم انتشار اپرای مانا و مانی تا پایان عمر متأسفانه به سکوتشون ادامه دادن و به نوعی میشه مرگ این موسیقیدان بزرگ رو نه امروز که در سالهای سکوت او در واقع جستجو بکنید و قطعا مرگ این استاد بزرگ موسیقی ایرانی از خسرانهای غیر قابل جبران موسیقی ایرانی خواهد بود. نام و یادش همواره با فرهنگ و هنر ایران پیوند خورده، امیدوارم راهش همواره هموار و پر راه رو باشد.
روال همیشه برنامه بریم سراغ اثر هفته.
بریم.
معرفی اثر هفته. سویت سمفونی بیژن و منیژه یکی از شاهکارهای استاد حسین دهلوی و از بهترین نمونه‌های آهنگسازی کلاسیک بر اساس موسیقی ایرانی است. این اثر بر اساس شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی و برای ارکستر سمفونیک ساخته شده است و دهلوی در ساخت آن از آموزه‌های معلم خود توماس کریستیان داوید آهنگساز اتریشی بهره برده است. استاد دهلوی در ساخت این قطعه همزمان از دو منبع الهام گرفته. نخست از دستاوردهای موسیقی سمفونیک در قرن بیستم همچون آثار ایگور استراوینسکی، نکات و ظرافت‌های موسیقی ایرانی در ریتم و ملودی پردازی دومین منبع الهام آهنگساز بوده است. پویه سوم این سویت سمفونی را با هم می‌شنویم. در متن اثر هفتمون از پویه سوم سویت سمفونی نام بردیم. این پویه رو میشه اصطلاحش رو برامون توضیح بدید؟
خواهش میکنم. پویه هم از همون اصطلاحاتی بود که قبلا راجبش صحبت کرده بودیم. حالا واسه دوستانی که از حالا با ما همراه شدن،
بله،
عرض میکنیم که خب یک اثر ممکنه انقدر بزرگ باشه، یک اثر موسیقایی بزرگ و چند بخشی باشه که خودش از چند قطعه مجزا تشکیل شده باشه. مثلا یک اثری مثل سمفونی، مثل یک سویت سمفونی، مثل همین بیژن و منیژه استاد دهلوی، ممکنه یک قطعه باشه که خودش در درون خودش چندین قطعه رو جا داده باشه. این قطعات
مثل عبارت که چند کلمه،
از عبارت خیلی بزرگتره، اصلا یک قطعه است، مثلا 5 دقیقه قطعه کامل. اینجور قطعات در واقع هم مجزا هستن، هم بخشی از یک واحد بزرگتر که اون اثر اصلیه، که مثلا همینجا یعنی بیژن و منیژه هستن، تشکیل شدن. این واحدهای کوچیک رو، قطعات کوچیک رو که به صورت مجزا یک قطعه بزرگتر رو تشکیل میدن رو میگیم پویه. بله، که این معادل انگلیسیش موومان هست. الان مثلا این قطعه که شنیدید، این یک قطعه است، یک پویه است، بخشی از یک مجموعه بزرگتر، مثل مثلا یک آلبوم عکس که شما مثلا یک آلبوم رو یک نامی برش میذارید، مثلا آلبوم خانوادگی. حالا هر کدوم از این عکس‌ها مربوط به یک اتفاق خاص، مربوط به یک رویداد خاص مثلا خانوادگی هستن، درسته؟
بله.
دقیقاً توی بیژن و منیژه و یا هر سویت سمفونی دیگه هم به همین شکله. یعنی یک سویت سمفونی کامل داریم که بیژن و منیژه هست و حالا از قطعاتی تشکیل شده که هر کدوم از این قطعات در حقیقت یک تابلو هستن. در حقیقت اصلا توی زبان فرانسوی بهش میگن تابلو، تابلوی اول، تابلوی دوم و الی آخر. بیژن و منیژه هم دارای صحنه های بسیاره، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 25-6 صحنه داره که کلش 25-6 صحنه است و این که شنیدیم شماره سوم در واقع از اون 25 تا این شماره سوم اون مجموعه است.
شنیدیم موسیقی ایرانی و کلاسیک مثل که مشترک داشت، درسته؟
دقیقاً، یعنی یک موسیقی کلاسیکی هست که یک ریشه هایی از موسیقی ایرانی رو به همراه خودش داره.
هم می‌خواستم بپرسم به چه صورت از موسیقی ایرانی در این قطعه استفاده شده؟
دقیقاً، سوال بسیار خوبیه. ببینید، همونطور که توی متن خوندید، یک اثری است در زمینه موسیقی کلاسیک، یعنی اون زمینه اصلی موسیقی کلاسیک است. اما اون پس زمینه‌ای که توی قطعه وجود داره در حقیقت میراث گرانبهای موسیقی ایرانی هست. حالا بعضی از آثار دهلوی مثل اون چیزی که در هفته گذشته گوش دادیم، سبکبال، بیشتر موسیقی ایرانی توش نمایان بود، حتی سازهای ایرانی هم توش بود. اما این اثر خب ساز ایرانی نداره، یا اگر داشته باشه خیلی کم، مثلا یه تنبک در چند تا از قطعاتش حضور داره. پس موسیقی کلاسیک کاملا، اما پس زمینه‌ای که اون قطعه رو شکل داده استفاده از همون موتیف ها و همون انگاره های موسیقی ایرانی است. برای مثال عرض میکنم، ببینید، ما الان یک موتیوی رو داشتیم میشنیدیم، مثلا توی اینجا این موتیو، این ریتمی که ما روی این موتیو میشنویم، این قطعه که ما داشتیم میشنیدیم، در حقیقت یه همچین پایه‌ای رو داشت از لحاظ ریتمیک دیگه. این پایه رو وقتی ما یه ذره توش دقیق میشیم میبینیم دقیقاً ریتمیه که برای مثال در گونه رنگ ما استفاده میکنیم. اما وقتی که این رو میشنویم میبینیم که کاملاً از ریتم اون گونه استفاده شده. این حالت. بعد یک ملودی داره، در واقع بجز این چیزی که شنیدیم که پایه ریتمی که ما هست، یک ملودی داره
همون سوال جواب است.
بله، خب این ملودی وقتی دقت میکنید بهش، هر جور که نگاه میکنید میبینید رنگ و بوی خیلی ایرانی و شرقی داره. اینم که باز همون ریتمی که شنیدیم توی قطعه. بنابراین وقتی نگاه میکنید میبینید مساله و اون سنگ بنای اولی که برای شکلی قطعه به وجود اومده، با اینکه قطعه کاملا سازهای کلاسیک توش استفاده شده، اما اون مساله اولیه کاملا برگرفته از موسیقی ایرانی است.
من جای خونده بودم که استاد دهلوی در زمینه نوآوری در موسیقی هم تلاش‌های زیادی داشتن، از جمله تدوین متد تنبک که به واسطه ایشون و جمعی دیگر از هنرمندان دقیقاً. مثل آقای حسین تهرانی، مصطفی پورتراب و فرهاد فخرالدینی و آقای هوشنگ ظریف.
درسته، کاملا درسته، اشاره خیلی خوبی کردید خانم سرعی. استاد دهلوی یکی از آثاری که داشتن و یکی از در حقیقت حقوقی که برگردن موسیقی ایران دارن همین تدوین متد برای تنبکه. تا قبل از اون نوازنده‌های تنبک هیچ کتاب آموزشی نداشتن و اصلا خیلی شاید متاسفانه باید بگیم ارزش و اعتبار خاصی هم
آسون کرده
داده نمی‌شد. بله. ولی استاد دهلوی با همراهی حسین تهرانی که استاد حسین تهرانی هم واقعا میشه گفت پدر تنبک نوازی نوین ایران هست، با همراهی ایشون و جمع دیگر از اساتید که نام بردید، اینها یک کتابی رو، یک شیوه آموزش تنبک نوازی رو ابداع کردن و نگاشتند که اثر بسیار قابل ارزشی در عرصه موسیقی ایران هست.
بله. خب آقای سراجی، داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم. میخواستیم در خصوص مطالبی که ارائه فرمودید برامون توضیح بدید.
خواهش بکنم. جمع بندی بکنیم. خب ما امروز پیگیری کردیم، پی گرفتیم موضوع استاد دهلوی رو، ویژگی های آثار استاد دهلوی رو که تازه از بین ما رفتند. قطعه این هفته قطعه سویت سمفونی بود. سویت سمفونی بیژن و منیژه که از استاد دهلوی پخش کردیم و ویژگی هایی از اون رو در آوردیم، اینکه چگونه استاد دهلوی از موسیقی ایرانی استفاده کرده در خلق یک موسیقی کلاسیک خیلی پرقدرت و واقعا چیره دستانه،
متنوع و جالب واقعا.
بله بله، خیلی. هم اینکه تونسته موسیقی کلاسیکی رو بنویسه که خیلی آبرومند، خیلی تکنیک، با دارای فنون آهنگسازی قوی، و همچنین استفاده از اون پس زمینایی که عرض کردم، گفتیم پس زمینه، زمینه موسیقی کلاسیک، اما پس زمینه موسیقی ایرانی که عرض کردیم به چه صورت هست، که از استفاده از اون ریتم های موسیقی ایرانی به طور خاص ریتم رنگ بود، و همینطور در ملودی پردازی که گفتیم یه همچین ملودی هایی وقتی با تار میزنم شما اصلا فکر نمی کنید یک ملودی غیر ایرانیه، یعنی کاملا با تار مناسب در میاد، جور در میاد. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده همون
خلاقیت.
بجز این خلاقیت که بله 100% توش هست، این که این موسیقی رنگ و بوی ایرانی داره، چون اونجا ساز تار اصلا وجود نداره توی اون قطعه، اما ما وقتی با تار این قطعه رو میزنیم ببینیم که چقدر جالب داره صدا میده، خوب داره صدا میده. و این نشانه ایرانی بودن اون ملودی هست. خب ما توی این برنامه از بیانات دوست عزیزم و با دانشم آقای امیر حسین رحمتی استفاده کردیم که راجع به نقش و جایگاه استاد دهلوی در مکتب استاد وزیری صحبت کرد، که اون هم حالت آز اهمیتی درش بود، این که چگونه استاد دهلوی تونستن ادامه دهنده و خلف بسیار مناسب و واقعا خوبی برای استاد وزیری باشن. من دیگه عرضی ندارم.
خواهش میکنم. ما این بار هم از صحبتهای شما کاملا استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
خیلی متشکریم. خداحافظی میکنیم با اتون.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پویه سوم سویت سمفونی بیژن و منیژه رو به طور کامل بشنویم، اجازه بدین دستن در کارانی برنامه سیماخه رو خدمتون معرفی کنم. تهیه کننده مرتضی امرجی، کارشناس موسیقی برنامه سپهر سراجی، صدابردار شیرین پوراسکری، گوینده فریناز سرایا. خدا نگهدار. Thank you.
گاهی وقتا برخی اتفاقها میفته که هرچند تلخ هست، اما آدم ته دلش یه جورایی حالش خوب میشه. روز گذشته یکی از پیشکسوتان عرصه دوبله، زنده یاد بیژن علی محمدی، به رحمت خدا رفتن و امروز از مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیکرشون تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا منزل گزیدن و آرامگاه ابدیشون شد. ایشون جزو کسانی بودن که در دهه 60 سال 63-64 بارده باید دوبلا شدن. در اون زمان یه تعدادی بودن که ماندگار شدن و جناب آقای بیژن علی محمدی هم جز به اون دست از عزیزان بودن، از جمله آقای مسعود مقدم منش، جناب آقای امیر محمد سمسامی، جناب آقای حسین خداداد بیگی و سرکار خانم شوکت حجت و جناب آقای محمد رضا آشتیانی پور که ایشون در حال حاضر رئیس انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم هستند. این تعداد با هم یک مجموعه، جناب آقای علی همت مومیوند، اینا جز کسانی بودن که با هم وارد شدند. از خصوصیات ویژه جناب آقای علی محمدی این بود که برخی از دوستان میگفتن حنجره طلایی هستند و صداهای مختلف و حالا با گویش‌های مختلف صحبت می‌کردن. از جمله شاهکارشون در سریال معمای شاه بود که به جای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور مرحوم رفسنجانی و همینطور اگر اشتباه نکنم زندیات مرحوم آیت الله طالقانی صحبت کردند و به یاد موندنی شدیم.